اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با دوم ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در طب المعصومین صفحه 290 در بحث عقل، آثار مثبت عقل و آثار سوء بیعقلی و چه خوردنی هایی باعث ازدیاد عقل و یا عمل کرد عقل می شود. از جمله اون چیزهایی که مفید برای عمل کرد صحیح مغز آدمی، آب آشامیدنی سالم بود که دیروز تذکر دادیم و روایتش رو از امام کاظم علیه السلام خوندیم که 8 سند داشت. و ما بأسن بالماء و هو یدیر الطعام فی المعدت و یسکن الغضب و یزید فی اللب. زیاد میکنه عملیات صحیح و کار کرده مغز را و یطفئ المرار. حالا تو بحث کار کرده صحیح مغز باید آب آشامیدنی تهیه کرد، آب آشامیدنی سالم باشه، پاکیزه باشه، حلال باشه، طاهر باشه و ضد عفونی شده باشه، یعنی بهداشتی باشه و رسوب آبم زیاد نباشه، یعنی آب سنگین نباشه، آب دارای فلزات مسموم نباشه. و مانند اینها چنین آبی که آب مطلقه، به اصطلاح فقهی آب مطلق باشه، بسه شستشو خوبه، با قیدای اضافی که گفتم بسه آشامیدن خوبه. گرفتید مؤمنه چی گفتم؟ حالا مباحثه ما تو زمینه عقل، تولید آب شرب سالم حلال طیب بهداشتی و تولید آب غیر شرب در جهت کشاورزی و صنعتی و تولید انواع سرم‌ها، آب مقطرها و همچنین تو بحث‌های فیزیک هسته‌ای و فیزیک ذرات بنیادی تولید آب سنگین، همه اینایی که گفتم نشانه عقل و نشانه علم و یقینه. بی توجهی به این مسائل نشانه جهل و بی عقلیه. اگر حوصله در این زمینه داشته باشیم تو بحثای فیزیک هستی و یا فیزیک ذرات بنیادی که از بحث‌های روز و نیاز جامعه است، به خاطر اینکه این انرژی حاصل از قرص‌های اتمی که این میله‌های سوخت آزاد بشه، در عمق 7-9 متری ما نیازمنده به آب سنگینی که این لوله‌های سوخت هم باشه، قرص‌ها هم باشه. یه بار مؤمنا فیزیک هسته‌ای بحث اتم و هسته اتم و بحث الکترون و هسته هست. این فیزیک هستی. یه بار فیزیک ذرات بنیادیه. یعنی دیگه میریم رو خود هسته خورد میشیم. فعلا به کل اتم و یا الکترون های با سرعت های سرسام آوره در گردش فعلا با او کاری نداریم. حالا تو بحث فیزیک ذرات بنیادی میتونید به کتاب های تحقیقی مرجع در زمینه فیزیک هسته‌ای یک و دو مراجعه کنید. میتونید به کتاب مبانی فیزیک هسته‌ای یک تکلیف کرین، تألیف کرین و ترجمه رهبر مراجعه کنید. میتونید به کتاب انتخاب بهترین ماده سرسوزنی یا رانتگن مراجعه کنید. میتونید به کتاب برخورد مواد و ذرات حاوی اطلاعات هستند یا شناسایی ماده به کتاب رادر فورد مراجعه کنید. از دانشمندان ایرانی استاد دانشگاه میتونید به آقای دکتر میری متخصص فیزیک هسته‌ای مراجعه کنید. میتونید به آقای دکتر ایزدی یا ایزدخواه مراجعه کنید متخصص فیزیک هسته‌ای. میتونید به مقالات علمی و کتاب‌های تخصصی استاد مرحوم دکتر کوهی متخصص فیزیک هسته‌ای مراجعه کنید. تو بحث برخورد مواد و ذرات که حاوی اطلاعات هستند، یعنی در این برخورد ذرات با یکدیگر اختلاف جر، اختلاف دما، اختلاف پتانسیل، اختلاف فشار، این همه چی هم جون در تغییر و تحول. امام سجاد علیه السلام در راز و نیازی که با خدای متعال دارن و نحوه دعای صحیح و علت ظاهر به همه نشون میدن، مطالب بسیار دقیقی در فیزیک هسته‌ای و فیزیک ذرات بنیادی بیان فرد. از جمله این فراز از دعای صحیفه کامله سجادیه در دعای عرفه‌ای که از امام سجاد علیه السلام بیان شد. خدایا من در درگاه تو اقل الاقلینم و اذل الاذلینم و مثل الذره او دونها، یا مثل ذره، بحث فیزیک هستی اتم و الکترون و هسته، تا اینجا بحث فیزیک هستی، او دونه ها یا کمتر از ذره در مقابل تو هم، بحث فیزیک ذرات بنیادیه. یعنی شکافت هسته، مثلا بحث کوارک ها، هر پروتون که بشکافی سه کوارک داره. بعد مؤمنا هر کوارکی که بشکافی باز دو ذره داره که به هر کدوم از اون دو ذره میگن گلئون، گلئون. بعد هر گلئون که بشکافی سه ذره داره، بهش میگن سیکما. باز هر کدوم از این سیکما که بشکافی دو تا زتا داره. باز همجور بیا مؤمنا، یعنی تو شکافت یک پروتون همجور بری جلو تا 400 ذره ها کش شد. برام ما دون از ذره میگم ها، یعنی بحث فیزیک ذرات بنیادی. ببین امام سجاد علیه السلام کی فرموده؟ در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 میلادی کی فهمیدن؟ یعنی بعد از 12-13 قرن، 1300 سال که گذشته، تازه علم جدید میخواد بفهمه فرمایشات معصومین را. خواستم یه تذکری به مسلمانان بدم و فرهیختگان و دانشمندان جهان با هر دین و مذهبی که هستم، در شما با به رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت که خزان علمم، یعنی فوق تخصص هر رشته علمی هم. پس اگر مختصری علم از هر رشته بلدی ها فیگور نگیر، همراهی کن و اطاعت و تبعیت کن از ما فوق سعیه که فوق تخصص هر رشته علمی از رشته های حوزوی و دانشگاهی. من یک نمونه براتون مثال زدم، واژه ذره، از ذره، ذرات در کتب شیعه 1569 بار در جاهای مختلف آمده. پس اسلام برای شاخه های مختلف علوم حرف های جدی داره. اونی که باید توجه داشت اینه که در فیزیک هسته‌ای از واحدی به نام FM که استفاده می کنن و به جای جول که با علامت جی نشون می دن، فعلا از واحد الکترون ولت یا EV استفاده می کنن. توجه دیگری هم که باید داشت اینه که چگالی تمام هسته ها ثابته تو بحث چگالی مواد. حالا تو فیزیک ذرات بنیادی چگالیه؟ این ذرات بنیادی چیه؟ همیشه چیه؟ ثابت. هسته ها چیه؟ ثابت. اما با تغییر جرم و تغییر شعاع حرکت، با تغییر جرم و تغییر شعاع حرکت، چگالی این هسته ها از ثابت بودن خارج نمیشه، یعنی تغییر نمی کنه. باز مطالب دیگه هست، میترسم خسته شیم. خواستم بگم آب تا آب داریم. یه بار از ترادفات لفظیه در علم کلام و فلسفه و منطق استفاده می کنی و تو بحث ادبیات و اشتقاق تو واژه ها استفاده می کنی. میگی این آب، آب با کلا، به آخر آب. سو بچه اول ابتدایی میخوای حرف بزن. یه بار تو بحث آواشناسی، صوت شناسی، گویش و چینش کلمات استفاده می کنی. نژادهای مختلف گویش های مختلف دارن. مثلا به زبون مشهدی میگه این چی چیه؟ میگه او. یا به زبان اردوی پاکستانی یا مثلا اینور پشتو یا اینور تو هندوستان مثلا میگه این چی چیه؟ میگه پانی، یعنی آب. یا به زبان انگلیسی بریتانیا یا انگلیسی به لهجه ویکتال آمریکایی حرف بزنی، واتر یا واتر. خواهی میشه ترادفات لفظیه. یه بار تو فیزیک عادی میایی و حالات عادی میایی، مثلا سه حالتش مثلا میگی مایع هست، بخار میشه، جامد میشه، دماش به صفر درجه بود. یه بار پیچش تندتر میکنی، میری تو شیمی عالی بحث پیونداشو مطرح میکنی، از چند تا عنصر تشکیل شده، عنصراش چند ظرفیتیه، دو ظرفیتیه، یک ظرفیت، پیوندش کووالانسی هست یا نه، حالتش حالت اکسیداسیونه یا نه، یا واکنش احیاییه یا نه. یه بار دیگه تو بحثای فیزیک ذرات بنیادی میان، یکی از واجبات کفایی بر ملت شریف ایران طبق نیاز حال و روز کشور و آینده کشور تولید محصول آب سنگینه و استفاده از ایزوتوب های خاص به نوع 18 برای مصارف خاص، مثلا عکسبرداری های دقیق. یه بار مثلا اشعه ایکس بوده، یه بار سونوگرافی بوده، یه بار سی تی اسکنه از اعضای سخت بدنه مثل استخونبندی بدن، یه بار نشون دادن دقیق بافت نرم بدنه، این میشه MRI. از سی تی اسکن دقیق تره ولی در بافت نرم بدن مثل مغز، مثل اعصاب و مانند دو. یه بار از این MRI دقیق تره که با امسال که با هم حرف میزنیم 5 ساله که دانشگاه تهران واحد پزشکیش آورده که اون دستگاه عکسبرداری پت. خب برای نیاز چنین تصویر برداری بسیار دقیقی ما نیاز داریم به ایزوتوپ 18. پس هم مایه آب سنگین رو میخوایم، چه واحد عراق باشه چه هر جای دیگری که ربطی به غرب و شرق نداره. حالا یکی از مصارفش تو بحث پزشکیه، خب ما اینه لازم داریم برای عکس برداری پت. سابقه دانشگاه تهران، سابقه 95 ساله، حالا در 5 سال اخیر این دستگاه هم دارن. نمیشه که ما دست گدایی به غرب و شرق درستن، خودمون داریم، متخصصش هم داریم، تولیدش هم میکنیم. پس تو مصارف صحیح علوم مختلف به خاطر نیازهای روز و آینده نیاز کشوره، واجب کفایی هم هست، ربطی هم به غرب و شرق نداره. در تولید آب سنگین و در تولید این اکسیژن 18 فقط ایران اسلامی الان سومین کشور تو بعضی قسمت‌های این زمینه به ما ربطی نداره، دومین کشوره، یعنی بعد از آمریکا ایرانه. حسودیت میاد قول داره خبیث، حالا ایران مظلوم هم داشته باشه به تو هم ربطی نداره. حالا تو بحث‌های مؤمنان مطالب دیگه هست، تو انرژی‌های مختلف و مطالب دیگر، مثلا انرژی یک مولکول، مثلا مولکول آب در دمای عادی اتاق این 25 هزارم الکترون ولت، یعنی ای بی، که مثلا یک الکترون ولت رو که حساب می‌کنی میشه مساوی با 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 19. اینو میگن 1 جول، بالا علامت اختصاری جی. خب این 1 الکترون ولت. وقتی میگیم آقا 1 مولکول مثلا آب در هوای عادی اتاق اینجا چند الکترون ولت، میگیم 25 هزارم الکترون ولت. یا تو بحثای 1 کیلو الکترون ولت مثلا میشه 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 16 جول. حالا این سیستم اندازه‌گیری بین المللی بر اساس SI یعنی واحد انرژی یا یکا، در این سیستم SI واحدشون جول، یکم استتون توضیح دادم. اگر مثلا 1 مگا الکترون ولت باشه، یعنی 1 MeV باشه، 1 مگا الکترون ولت باشه مساوی با 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 13 جول. حالا یک بار دیگه مؤمنا تو بحث پرتو، یه بار لامپای عادیه، لامپ مهتابیه، لامپ کم مصرف، لامپ منتشره نور از او به نورهای عادی و مانندو، چه از الیاف گیاهی باشه که لامپای اولیه بود، چه از فلز تنگستن باشه و چه مسائل دیگه در لامپای نئونی، لامپای نکمدادی و انواع پروژکتورهای مختلف. حالا بخواییم حالا مقایسه کنیم و اندازه‌گیری کنیم این نور ساطعه رو، یک کلمه واسهتون بگم، مثلا انرژی یک فوتون، بحثای نور ها، مثلا انرژی یک فوتون یعنی نور مرئی، انرژی یک نور مرئی بین 1.5 تا 3.5 الکترون ولت. یا اگر کسی بخواد به صفحه تلویزیون نگاه کنه یا مینیتور کامپیوترش، حالا مثلا فرض کنید صفحه تلویزیون رنگی رو میخوایید نگاه کنید، حداقل فاصله باید 3 متر باشه تا دچار آسیب‌های چشمی نشین. بحثای تخصصی چشم پزشکی. حالا در تخصصی فیزیک ذرات بنیادی و مقدمات این علم، یک کلمه بگم، مثلا انرژی جنبشی الکترونی به صفحه تلویزیون رنگی که برخورد میکنه 20,000 الکترون ولته. اگر کسی مثلا رفته تو عکس برداری های بیمارستان، مثلا اشعه ایکس، اشعه های اولیه، انرژی فوتون های پرتو اشعه ایکس تو بحث های تشخیصی یا طب بالینی، این اشعه ایکس، انرژی فوتون های پرتو اشعه ایکس 200,000 الکترون ولت. حالا اگر تو بحث های دیگه بریم، مثلا دوربین های مادون قرمز یا پرتوهای گاما که در سطح زمین باشه، مثلا دید در تاریکی مطلق، بخواییم با تانک یا پی ام پی یا خشایا و مانندو مثل T-52، T-64، T-72 یا تانک های چیفتن و مانندو، حالا بخواییم در تاریکی مطلق بدون اینکه نور ما اینا هستم در بیابون براود حرکت کنیم با دید میدانی کامل و وسیع، یا حرکت در جنگل بدون نور ماه حرکت نه، دشمن شناسایی بشه و یا نابود بشه. اینجا باید از اشعه مادون قرمز و دوربین های مادون قرمز استفاده کرد. قبل از اون هم باید دید سربازان رو قوی کرد. به جیره غذایی سربازان قرقات سیاه باید داد که اونها دیدشون در شب قوی بشه، پیشگیری از شب کوری، گلوکوم و آب سیاه چشم و آب مروارید بشن، پیشگیری با داروی طبیعی، قرهقات سیاه، شبی سه عدد مباصل گم نکن. حالا انرژی پرتوهای گاما، انرژی پرتوهای گاما بین 1 to 10,000,000 الکترون ولت. حال اگر بخوایم مسافر پیاده کنیم یا مسافر از مسلمانان یا از شیعه اثناعشری در ایستگاه فضایی مسلمین قرار بدیم، اگر ایستگاه فضایی بلوک شرق مثلا روسیه در ارتفاع 222 کیلومتری زمینه و ایستگاه فضایی بلوک غرب به سردمداری آمریکا در ارتفاع 446 کیلومتری زمینه، حال اگر بخوایم ایستگاه مسلمانان رو مثلا در 700 کیلومتری زمین نصب کنیم که به صورت متناوب نفر داشته باشیم، حالا این بحث مطرحه که چشمهای این فضا نوردان در سفینه یا در ایستگاه فضایی سالم بمونن، چه محافظهایی باید باشه در شیشه های خاص سفینه و شیشه های خاصی که جلو صورت و چشم این فضانوردان هست. حالا مباحثه رو مطرح میکنم، میگیم انرژی پرتوهای کیهانی، انرژی پرتوهای کیهانی بین 10 to 14 مگا الکترون ولت، بین 10 to 14 مگا الکترون ولت، یعنی 10 to 14,000,000. گرچه این آخرین نظریه در این قسمته و هنوز محاسبه دقیقی در این زمینه تو بحث ذرات بنیادی نشده، خواستم فرمایش امام سجاد بگم. پس اگر بحث آب میکنیم، گاهی این بحث آب، بحث آب آشامیدنی سالم که مبرا هست، تویی هست، پاک هست از فلزات مسموم، محلولهای مسموم، جیوه مسموم، گرد و خاک، دوده، انواع انگلها و و و رسوب اضافی ندارد. یه بار بحث آب آشامیدنی سالمه، بهداشتیه، این فرمایش گوهربار و دقیق امام کاظم علیه السلام. یه بار بحث آب مطلقه و آب شستشوه که آب غیر شرب سالمه، ولی غیر شربه، نوشیدنی نیست. بحث شستشویه، ظروف، البسه، نمانندوه. یه بار بحث آب تطهیره، میخوای باهاش وضو بگیری یا میخوای باهاش غسل کنی، چه غسل واجب چه غسل مستحب. و انزلنا من السماء ماء طهورا، این آب مطلق طاهر غیر غصبی، آب مطلق طاهر غیر غصبی، با این باید وضو بگیری یا غسل کنی. حال اگر چنین آبی با نور مستقیم خورشید، با نور مستقیم خورشید که به سطح این آب میخوره، این آب گرم شود، وضو گرفتن و غسل کردن با چنین آبی مکروهه، عوارض سوی داره. یکی از عوارضش یورس البرس، پیسی میاره. یه بار دیگه بحث از آب هست، ولی بحث آب در بحث کشاورزی و یا صنعت. آیا استفاده آب در کشاورزی باید غرق آبی باشه که اکثریت این آب تو زمین فرو بره و یا بخار بشه؟ خلاف عقله، خلاف علمه، خلاف دینه. چرا الکی آب کشاورزی هدر میدی؟ پس اونجا بحث حسن استفاده و استفاده بهینه از آب مطرح میشه، مخصوصا برای کشورهایی که خشک و یا نیمه خشک، نظیر ایران اسلامی که کشوری از حیث جغرافیای طبیعی نیمه خشک. پس بحث کوزه های سفالیه، این کوزه های گلی مطرحه، مخصوصا آبیاری در کبیر، در پای هر درخت. یک بار دیگه مؤمنا بحث چیه؟ بارشه به نوع مصنوعی، یعنی آبیاری بارانی. گاهی از این کمبود بیشتر آبیاری قطره‌ای میشه، ابتدایش خرج بیشتر میکنی واسه لوله‌های پلی اتیلن، اما مصرف بهینه آب در واحد کشاورزی بسیار بالا میره. تو بحث کاشت و برداشت هم همین جوره، یعنی تو بحث هکتار مؤمنان مثلا میخوای شالیزار کار کنی، برنج بکاری، اینجا اگر کشتت غیر مکانیزه باشه 60 کیلو برنج لازمه، اگر مکانیزه قرار بدی درست نصف میشه، میشه 30 کیلو. پس این که تو روایات شیعه تو باب تجارت، تو باب کشاورزی، تو باب آب، یکم همه جای فقه یکم یه دوری زنم سود آوردم سر جای اول. حالا هم بحث پزشکی، پس نگاهت به آب یا ماده حیاتی بر روی زمین چه خورد بشی توش چه خورد نشی، خورد بشی توش. انواع آبها رو ستون گفتم، یه مختصرم از آب سنگین براتون گفتم، حرفم گم نکنید، بحث عقله، حرفم سه کلمه است. تولید آب شرب سالم، تولید آب غیر شرب جهت کشاورزی و صنعت، و تولید انواع سرام‌ها و تولید آب مقطر و تولید آب سنگین، این همه نشانه علم و یقین و نشانه عقله. بی توجهی به این مسائل نشانه جهل و بی عقلی. پس مملکتی که میخواد عاقل باشه نباید بی توجه به این مسائل باشه. اینم یک توضیح مختصری برای روایت دیروز. با چیزهای دیگه هم هست، خسته میشین نمیخوام بگم، بحثای فیزیک ذرات بنیادی، اما مطالب دیگر که چند روایت از امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمودن، این روایت 9 تا سند داره در کتب شیعه. قال رضا علیه الصلاة و السلام فی الرسالت مذهبه و من اراد ان یزید فی عقله یتناول کل یوم ثلاث هلیلجات به سکرن ابلوجن ابلوجن، هر کسی که اراده جدی دارد که کار کرده عقلش و فعالیت های ذهنش زیاد شود به نوع صحیح، هر روز تناول کند، مصرف صحیح کند، 3 عدد حدیده رو با شکر ابلوج، یعنی شکر طبیعی که متبلور یافته، شکر متبلور شده یعنی نبات طبیعی، بهترین شاخ نبات. میتونی شاخ نبات درست کنی از شکر طبیعی تبرزد یا شکر زرد خوزستان، میتونی شاخ نبات درست کنی با شکر سرخ مازندران سکر الاحمر، هر دوش از نیشکره. اینجا مراد چیه؟ شاخ نبات طبیعیه. حالا اگر روزی 3 عدد مثلا حلیله سیاه رو خوردش کنی مخلوط با پودر شاخ نبات کنی، حالا بخوری، خیلی فواید داره. یکیش اینه که فعالیت های مغزی و عقلی نرمال میشه، کم نمیاری. این بنابراین نوشته ای که دکتر لبیب بیفون تو کتابش به این سبک روایت آورده. اما اگر به طب الرضا رساله ذهبیه مراجعه کنی صفحه 36 این طوری نوشته: و من اراد ان یزید فی عقله فلا یخرج کل یوم حتی یلوک على الریق 3 حلیلجات سود مع سکر. میگه از منزل شخص هر روز بیرون نیاد مگر قبل از بیرون آمدنش از منزل 3 عدد حلیله سیاه رو خوردش کنه مخلوط با شکر طبیعی نوشجان. عبارت اینجوری بود. این روایت گفتم 9 تا سند داره مراجعه. روایت بعدی هم از امام رضا علیه السلام: ان الخل یشد الذهن و یزید فی العقل. سرکه طبیعی تو جیره غذایی مخلوط با غذا یا آب آشامیدنی سالم بخورید استحکام ذهن آدمی میبخشه و یزید فی العقل و کار کرده عقل رو بالا میبره. قال الربا علیه الصلاة و السلام یشد العقل، میگه تو بحث سلق قال عن السلق یشد العقل و یصف الدم، تو بحث استفاده صحیح به نوع بخار پز یا خورش با حرارت ملایم، اینجا که خورشت برگ چغندر درست میکنی یشد العقل کار کرده عقل خوب میشه و یصف الدم و خونتو تصفیه میکنه، مثل کاهو بدون سس خون تصفیه، مثل انار شیرین، هر انارش خوبی ارگانیک طبیعی مخصوصا انارش این خونتو تصفیه من مسائلی از این دست. حالا مباحثم اینه ای که گفتم باز از این فرمایشات امام رضا علیه السلام تو جدیدترین ابحاث علمی مطرحه. مثلا فرض کنید که آقا فرمودن اهلیجات رو با شکر طبیعی مخلوط کن و نوشجان کن قبل اینکه از منزل بیرون بیاید، یا هر روز اول صبح پگا علی ریقه، یعنی صبح ناشتا پگا اول آفتاب اینه بخور. آخرین رشته های علمی مثلا تو بحث تخصصی مغز و اعصاب میگویم اگر مرکز حافظه مغز، اگر مرکز حافظه مغز یعنی هیپوکامپ، اگر حجمش کوچک شود شخص مبتلای به آلزایمر میشه، یعنی زوال عقل پیشرونده، یعنی اختلال حافظه شدید مبتلا میشه. اینم از عوارض سوش. فرمایشات گوهربار امام رؤوف علیه الصلاة و السلام. یکیش اهلیجات در شکر طبیع، یکی دیگه چیه؟ که یشد العقل، زنجفیل پرورده شده در عسل طبیعی، زنجفیل پرورده شده در عسل طبیعی، مخصوصا عسل گون. دیگه حالا این گونشو از خودم گفتم، حالا تو روایت عسل طبیعی دار. شیر عسل صبحگاهی، تقویت قلب، تقویت سیستم دفاعی بدن، استحکام استخوان، تقویت حافظه اصلی، تقویت حافظه موقت. 21 عدد مویز صبحگاهی، حساش نخوری، تقویت حافظه. اگر کسی کمبود منگنز داره و ضعف حافظش به خاطر کمبود منگنز، خب روایات اهل بیت بگم. آخرین پیشرفت‌های علمی اما تازه میخواد بسم الله الرحمن الرحیم یه چیزکی بفهمه. مکه امام رضای رؤوف که بسیار دلسوز به همه مردم، از کی آقای بزرگوار فرموده من حرف امام خوبان گوش میکنم، چرا به مشتی فرضیات غربی شرقی گوش کنم و مشتی آتشقالای غربی شرقی بخورم تو بحثای شیمی درمانی؟ که میخواد یه جا رو خوب کنه 10 تا 30 جا رو خراب میکنه. اثرات سوء ناشی از مسمومیت، ناشی از داروهای شیمیایی. مسائل دیگه هم هست، یه چند کلمه واسهتون بگم روایات اینجا تموم شد. مثلا ما از امام رضا علیه السلام علاوه بر مصرف صحیح و قضا و ریزم و قضی صحیح مصرف کردن به مقدار لازم که اثرات مثبت گوناگون داره، چیزهای بسیار خوب دیگری هم یاد میگیریم. مثلا از امام مهربانی ها، امام مهر، امام رؤوف، پیشوای مهر، چه چیزهای دیگه یاد میگیریم؟ یک، امام رضا علیه السلام شبها کم میخوابید، بیشتر شبها از زمان شب بیدار بود، گاهی در بعضی شبها تمام شب تا اذان صبح بیدار بود. بسه چی بیدار بودن؟ سحر با هد و چشم، یعنی بیداری آقا و شب زندهداری آقا به نماز، به تلاوت قرآن، نماز شب، عبادات شرعیه. پس کسی که دوست دارد همچون امام خوبی ها باشد، نباید شبهاشو به بتالت بگذرانه، نباید مبتلا به لغویات و لهویات باشه. بابا یه نماز مغرب عشایی بخون، یکم تعقیباتی، گاهی هم یه ذکر تسبیحات هست زهرای، گاهی هم یه نماز شبی بخون، گاهی هم یه چهار خط قرآنی بخون، یه نماز قضایی بخون، یه چند تا استغفاری کن، بی تفاوت نباش از شب تا صبح، زیرا تو انسانی، فرق میکنه با دام و اینجا مسکن و خانه توه، فرق میکنه با طویله که توش انعام یا چارپایان میخوابن تا صبح. نه، شما انسانی، متوجه مافوق سید باش که خداست و تادی تل به خدا و رساننده پیام خدا به من و شما چهارده معصومه. اینا مافوق سعی من و شما، یک کم توجه به چهارده معصوم داشته باش از جمله امام رضا علیه السلام. اینم یک، این کارهای خوب امام رضا که گفتم تو شبا، این نشونه عقله. پس منم که دوست دارم عاقل باشم، این نشانه های عقل در من هم باید جلوه‌گر باشه. دوم، امام رضا علیه السلام روزه شرعی میگرفت و تو روایات داره زیاد میگرفت، سحری افطاری هم میخوردن، روزه شرعی میگرفتن، یعنی امساک لله داشتن. پس حداقل روزه ماه رمضونت بگیر ای انسانی که دوست داری مسلمون باشی و عبدالله باشی، روزهای ماه مبارک رمضان تو روزه بگیر. روزهای شرعی مستحب دیگرم اگر توانش رو داری، قدرتش رو داری، مریض نیستی، مسافر شرعی نیستی و مانند اینها، گاه گاهی بگیر، اما خودتو مریض نکن. افطاری و سحری بخور تا شبیه امام رضا علیه السلام بشی، یعنی شبیه عاقل بالفعل بشی که رئیس العقلا است. اینم دوتا. حتی تو روایات شیعه داره هیچگاه سراسر عمر امام رضا سه روز روزه گرفتن در هر ماه فوت نشده، اول ماه، نیمه ماه، آخر ماه قمری، هیچگاه از امام رضا علیه السلام فوت نشد. مقید بودن این سه روز رو روزه می گرفتن و می گفتن روزه دهره، روزه کل عمره. سوم، تعقیبات نماز، اذکار شرعی، اینها هم باید باشه و نه مختصرا در من و شما. اما امام رضا علیه السلام تعقیبات نمازشون و اذکارشون بسیار طولانی بوده. مثلا نماز صبح رو اول وقت نماز صبح میخوندن، بعد حضرت تا طلوع آفتاب تعقیبات نماز و اذکار شرعیه داشتن. حتی بعضی روایات داره ذکر صلوات داشتن، حتی بعضی روایات داره گاهی سجده های طولانی تا هنگام طلوع خورشید، یعنی نماز صبحشون اول وقت میخوندن تعقیبات نماز و اذکار و صلوات، بعد به سجده میرفتن مؤمنا تا طلوع خورشید، گاهی سجده های طولانی. قربون امام رضای رعوف برم، این داره عمل میکنه به فرمایشات رسول الله که حضرت رسول الله فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد
که هر کسی که دوست دارد در قیامت با من رسول الله محشور شود سجده های طولانی برای خدا داشته باشد. میخوام بگم عامل به این فرمایشات حضرت زهرا امیرالمومنین بقیه معصومین از جمله امام رضا علیه السلام. حالا هر کدوم از مسلمان ها دوست دارم، خب بسم الله کار امام رضایی انجام بدیم. چهارم، امام رضا علیه السلام دائم الوضو بودن و همیشه با وضو به رخت خواب می رفتن. یکی از استفاده های بهینه از آب مطلق سالم بهداشتی چیه؟ وضوی شرعی گرفتنه و همیشه با طهارت بودنه. دائم الوضو بودن یکی از آثار مثبتش تقویت حافظه و ایجاد ذهن خلاقه. یادتون باید چی گفتم؟ لذا علماء صالح شیعه و هر آدم عاقلی که میخواد پاش جا پای معصوم بگذاره رعایت دائم الوضوی میکنه. آثار مثبت بسیاری داره، دو تاشو براتون گفتم. حالا امام رضا علیه السلام حتی هنگام استراحت که برن بکنن، گفتیم مستحبه قبلش یک WC آدم بره، مستراح توالت بره، بعد تجدید وضو کنه، بعد بیاد تو رخت خواب، تسبیحات حضرا بکنه، ذکر بگه، قرآن بخونه، همونی که بلدی، بعد دراز میشی بخواب. امام رضا علیه السلام با وضو به رخت خواب می رفتن، تسبیحات حضرا می گفتن، مقداری تلاوت قرآن قبل خواب می کردن، استغفار می کردن. ما این که معصومه، معصومه از خطا و اشتباهه، نفس استغفار درجات انسان رو پیش خدا بالا می بره. گاهی ما فوق سعی استغفار می کنه برای امت، مثل این که رسول الله استغفار می کرد برای امت. حالا اینایی که شمردن مؤمنا از امام رضا علیه السلام، هر کسی که دوست داره مثل امام رضا علام انجام وظیفه کنه، این نشونه چیه؟ اینا نشونه عقله. میتونی این عقل تو بیشتر کنی. چطوری حاج آقا؟ همچون چهارده معصوم از جمله امام رضا علیه السلام انس با خدا داشته باشیم. علاوه بر توکل بر خدا و تکیه اعتماد به خدا هست، انس با خدا داشته باشیم. دوم، انس با کلام خدا، چه کلام صامت بین الدفتین قرآن مجید عظیم کریم که ثقل اکبره، چه انس با قرآن ناطق که رسول الله و حضرت زهرا و امیر المؤمنین علی علیه السلام و یازده معصوم از جمله مولا صاحب الزمان حی منتظر فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، انس با خدا، با کلام صامت خدا که قرآن مجید عظیم کریمه، و انس با قرآن ناطق استنطقوا بالقرآن، یعنی انس با چهارده معصوم. پس توسل به چهارده معصوم رو از دست نده، دوست جونجونی چهارده معصوم باش. حالا حاج آقا این چه باعث میشه؟ باعث میشه که وقتی با بزرگان بودی، به خالق بزرگان که خداست، شما هم بزرگ میشید، کمال هم نشین در من و شما اثر میکنه. نشانه عقل فعال کاربردی انس با قرآن صامت ثقل اکبر، انس با چارده معصوم که قرآن ناطق ثقل اصغر، انس با پروردگار که خدای یگانه صمد سرمدیه الله تعالی، این نشانه عقل فعال کاربردیه. انس به این ستا انسان نداشته باشه، نشانه کمبود عقله. حتی اگر مطیع امر مولا باشه، ببخشید یه چیزی گفتم، یکی دیگه از خصوصیات و صفات حسنه امام رضا علیه السلام احترام افراد رو نگه می‌داشت، تخریب شخصیت نمی‌کرد، ترور شخصیت نمی‌کرد، راهنما بود، هادی بود، که این نشانه عقله. برادری رو قبول داشت تا زمانی که شخص گناه عمدی نکنه. اگر کسی گناه عمدی میکرد، بلا فاصله تذکر به جا به موقع میداد و نهی از منکر میکرد، زیرا خدا دوست نداره منکر رو و بقاء منکر رو هم دوست نداره. این هم نشونه عقله که آدم با فسق و فجور مخالفت کنه و نهی از منکر کنه. یکی دیگه از صفات حمیده امام رضا علیه السلام اعمال صالح، اخلاص در عمل داشت، یعنی حیاتش در دنیا حیات طیبه است، که این نشونه عقله. پس من و شمایی که اطاعت از امام خوبان کنیم، نشانه عقله که زندگیمون رو حیات طیبه قرار بدیم تا در قیامت فی عیشت راضیه در جنت الهی مسکن بگزینیم. نه اینکه جسم بی جان و روح باشد، جسم بدون تعقل باشد، جسم بدون فکر خوب متمرکز باشد. جسم بدون فکر خوب متمرکز، جسم بدون عقل، نشانه بیعقلیه. امام رضا علیه السلام سلامش به افراد جامعه یکسان بود، فرق بین غنی و فقیر نمی گذاشت، بین مقام ظاهری دنیوی کسی داشته باشه یا در رده پایین مقام در جامعه باشه، امام رضا علیه السلام بین اینا فرقی نمی گذاشت، سلامش به افراد یکسان بود. این نشونه عقله، چون خالق همه این افراد انسانی خدان خداست و رازق همه اینا خداست، و اونی که عزت آفرینه و عزت بخشه خدای عزیز قهاره، خدای عزیز زنتقامه. تو مؤمن بالفعل باش، مطیع امام خوبان که معصومه باش، تا خدا به تو عزت دائمی در دنیا و آخرت بده. عزت دائمی برخوردار بودن، این یکی از پاداش های عقل فعال کاربردیه. اگر حواست پرت شه، خیال کنی در پنهان کاریا، مخفی کاریا کسی تو رو نمیبینه، انجام خطای عمدی باشه تکرار کنی به صورت گناه دنبال دار، خدا یک روزی این کارهای کثیف پنهانی تو فاش میکنه، چه تو دنیا باشی چه تو آخرت، اگر توبه نصوح نکنی و انابه نداشته باشی. چرا؟ الله مخرجون مما تکتمون، خداوند تمام پنهانی ها رو فاش میکنه، چی تو دنیا چه در آخرت. خدا ستار العیوبه، ولی به شرط این که تو بیماری روانی لجبازی و بیماری روحی و عملی طغیان نداشته باشه. هر کسی که لجباز باشه، حرف حق رو نشنوه، ترتیب اثر به حرف حق نده، عملشو صالح نکنه، نیتشو خالص نکنه، شخص لجباز و شخص طغیانگر که برخلاف حکم خدا عمل کنه و حکم کنه، عقاب داره. خدای ستار العیوب یه روزی این رو لو میده. چرا؟ چون انواع بدعت ها در جامعه ایجاد باعث گمراهی مردم میشه. واجب بر ما اهل بدعت رو به مردم تذکر بدیم. یکی از بدعت هایی که همکنون در جامعه مسلمین هست چیه؟ به اسم قرآن، به اسم دین انواع شرارت ها میکنن، از بچه خردسال سر میبرن یا زیر آوار قرار میدن، یا سر زنها و نوامیس مردم رو میتراشن اته و به چوبه اعدام میگذارن و با اره برقی سر اینا رو میبرن و یا با سر مردم فوتبال بازی میکنن و مانند او. این کارهای شنیع خبیثانه ظالمانه که از گروه داعش و مانند او سر میزنه، که نقشه یهود نجات پرست و صهیونیست بین الملله، این برخلاف حیات انسانیه. تا چه برسه برخلاف حیات طیبه است. این نشانه خباسته و خباست علامت بیعقلی محض و بیفکری محض، گرچه از همه اینها پایین تره و علامت نفهمی محض و بیشعوری کامله. آیا شخص بیشعور و اشخاص بیشعور، نفهم بیفکر، بیعقل بیمغز، اینا عبدالله یا اینا پیرو خوبان؟ نه، اینا عبدالشیطان هم تابع اوامر انسانی و تابع اوامر الهی نیستن. اینا عبدالشیطان هم کلام هم که کلام شیاطین. اینم تو روایات از امام صادق علیه السلام در بحار علامه مجلسی اومد. آقا دوست دارم عاقل بالفعل باشم و با 14 معصوم محشور بشم. خب به آیه عمل کن. علیکم انفسکم، ای انسان ها خودتون باشید، یعنی خود واقعی باشید، بر اساس فطرت توحیدی عمل کنید، رعایت حقوق انسانی رو داشته باشید، یعنی خود واقعی باش، نه خود مجازی، نه خود تصنعی که مرتع شیطانه، چراگاه شیطانه، که انسان شیطان زده میشه. برای رسیدن به مقامات عالی سیر و سلوک شرعی، انس توضیح دادن، نماز اول وقت یومیه، نماز شب، تلاوت قرآن، صلوات بر 14 معصوم و شیعیان، استغفار، تعقیبات نماز، ذکر شرعی، توسل به چهارده معصوم، توکل به خدا، توبه و انابه، توجه، یقوه و مراقبت دائمی لازمه تا پهنهای مثبت، صفتهای مثبت و خصلتهای پسندیده در تو نمیره. اللهم صل علی محمد.